رادیو نمایش تقدیم میکنند کارنامه، برنامه در 4 فصل: تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون.
نیکوترین سخنها کلام خداوند است و زیباترین نامها نام اوست. پس ستوده باد نام خداوند که صاحب بهترین کلمات است. عزیزترین، اینجا هنوز همه چیز همانطور است که شما به یاد دارید. هنوز انتهای هیچ عشقی را کسی ندیده و هنوز ابتدای هر دیدار سلام است. سلام. یادها هرگز دور نمی شوند. راست می گفتند. سالها گذشت و یاد این ضیافت رادیویی با ما زنده ماند. خوب می دانستیم شاید شبی دیگر بیاید و باز هم با هم باشیم، باز هم ضیافتی بپا کنیم با همان نام، همان کارنامه عزیز. چه فرقی می کند؟ اصل این همه حرف است و گفتگو که حرف به حرف مهربانترمان می کند. اما هرچه هست، حال که سالها از آن شبهای کارنامه گذشته، نامها و یادها در دلم تکرار می شود. و چه خیالی، چه رنگی، چه شبهایی. یادتان هست؟ خلق مهربان رامین ناصر نصیر نازنین، علم ادب امیر حسن ندایی، وقار محسن قصابیان، همراهی نادر برهانی مرند، روزبه حسینی، حامد دولت آبادی، مهدی شیبانی زاده و محسن بناساز. آه که چقدر نام هست و چقدر عشق و چقدر خاطره. فرهاد امینی و امین رهبر هم هست با کلمات و حرفایش. بگذاریم. این ضیافت شبانی سالهای نچندان دور به عشق میزبانی شما باز هم برگشته و شک نداشتم که این کوچه ها و این شبهای کارنامه ما را به یاد خواهند داشت و حرفای ما را گاهی با خود زمزمه خواهند کرد. شبهای از راه رسیده است که باز هم اهل قبیله نمایش را ضیافت کنیم. چیزی به شروع ضیافت نمانده. عود بسوزانید و شمع بیاورید. چه میهمانی دلانگیزی. مردی میهمان ماست امشب که قبیله نمایش به او افتخار میکند. حالا چه فرقی دارد جعبه جادوی تصویر یا رادیو یا سینما و یا از همه مهمتر صحنه های بیبدیل تئاتر. عجب شب خوبی است. ما اهالی کارنامه و شما میزبان و همراه ایوب آقاخانی نازنین هستیم و من مسعود فروتن کنار شما در ضیافت کارنامه با افتخار به گپ و گفت با این هنرمند خواهم پرداخت.
ایوب آقاخانی.
ایوب آقاخانی متولد اول آبان 1354 در شهر تبریز است. او دانش آموخته تئاتر و دارای تحصیلات عالیه در گرایش ادبیات نمایشی است. ایوب آقاخانی را بیشتر نویسنده، کارگردان و بازیگر می‌شناسند، اما او بیش از 2 دهه سابقه تدریس در دانشگاه‌های هنری کشور و همچنین مسئولیت‌های اجرایی در حوزه تئاتر، سینما و جراید دارد. همچنین مترجم و پژوهشگر صاحب نامی است. تا کنون 44 نمایشنامه به قلم ایوب آقاخانی چاپ شده است که سال 1402 مجموعه این آثار در قالب کتابی نفیس و سجلی با نام زیر نور موضعی توسط نشر کتابسرای میردشتی منتشر شده است. او در ادوار مختلف جشنواره‌ها به داوری در حوزه تئاتر، سینما و ادبیات پرداخته و خود نیز جوایز پرشماری در حوزه نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری و پژوهش دارد. وی از سال 1375 با فرایند تولید نمایش‌های رادیویی در سمت‌های مختلف همکاری دارد و امروز از چهره‌های شاخص این عرصه است. ایوب آقاخانی در مقام بازیگر با سینماگران صاحب نامی همکاری داشته و سریال‌های موفقی نیز در قاب تلویزیون در کارنامه خود دارد. او عضو انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم نیز هست و وی را می توان دوبلور هم شناخت و باز با این همه این تنها بخشی از کارنامه اوست.
سلام میکنم بهت ایوب آقاخانی نازنین.
سلام از بنده است استاد خوب و دوست داشتنی من آقای فروتن و همینطور به مخاطبان برنامه خوبتون.
متشکرم. من اولین سوالم خیلی خصوصیه.
چرا از اینجا شروع کردی؟
برای که سوالی مرتب تو ذهن من هست. ببین، آدم ها که میخوان بیان توی کار هنر و فکر میکنن که مشهور میشن، سعی میکنن یه اسم خاص برای خودشون انتخاب کنن. ولی تو اسم خاص داشتی از اول، کی برات این؟ چون اگه بگی من دارم کار میکنم با ایوب، میدونن ایوب آقاخانی و ایوب دیگه ای ندارن تو کار هنر، این اسم خاص تو کی برات انتخاب کرد؟
خدا بیامرز پدرم،
خدا رحمتشون کنه،
که 2 سال از دستشون دادم. ولی با مزه است که همیشه هم چالش داشتم با پدر مادرم، مخصوصا تو سنین کجفهمی که معمولا هممون تجربه میکنیم، دوران بلوغ و نوجوانی. آره. اینا
که چرا اسم ما اینه؟
این چرا اسم منو این گذاشتیم وقتی مثلا نسبتی هم با بقیه اسامی خانواده نداره و اینا؟ میگفت با خودم که نسبت داره، اسم خودش یوسف بود. بعد گفتم بازم خیلی نسبت نداره. گفت چرا یه داره، او داره فلان.
بعد حدوث اسم پیامبره
توجیهی میکرد که خیلی پذیرفته نبود. اما صادقانه از زمانی که اولین رشته های سفید مو روی سرم نشست، آرام آرام ازشون بابت این نام، یعنی از پدر مادرم ممنون بودم، به خاطر اینکه واقعا نمیدونم، نمیخوام به خودم تلقین کنم، ولی همیشه به خودم گفتم شاید تأثیر این اسمه. من خیلی 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 لااقل به لحاظ بیرونی صبورم. این همیشه میگم شاید مرهون این اسمی باشم که خود به خود از بچگی به من تلقین کرده این اسم حاوی یک چنین ویژگی هم هست. این تلقین عملیاتی شده، نهادینه شده و نهایتا از من فرد صبوری ساخته که همین هم باعث شده که این همه سال، یعنی بیش از الان داره میشه بیش از 36 سال توی تئاتری که خیلی اعتقاد دارن چیزی نداره، ثابت قدم بمونم. امروز که دارم با شما حرف میزنم در 1403، چند سالی میشه که میتونم نباشم توی تئاتر به راحتی، اما باز هم این جا و این صبری که برای رسیدن به اینجا خرج کردم منو بران میداره که هر جور شده همچنان توی این سنگر بمونم. شاید هم اتفاقات خوبی حضور نسل من بتونه همچنان رقم بزنه یا جلوی اتفاقات بد رو بگیره، آنگونه که من پیش بینی میکنم در تئاتر در حال رخ دادن. به هر صورت پدر خدا بیامرزم این اسم رو من گذاشت تا سالها هم سعی میکرد منو قانع کنه که اسم بدی نیست. امروز ولی به قول شما یه اسم ویژه میدونمش، چون جدا از معانیش، معنیش هم اتفاقا صبور نیست، نمیدونم میدونید یا نه.
بله.
معنیش بسیار پناه برنده به خداست. صبوری ویژگی حضرت ایوب بوده که با این نام پیوند خورده، ولی جدا از معانی خوبش واقعا یکه و یگانه.
بله.
است. خیلی نه توی سینما نه توی تئاتر، یعنی دو حوزه‌ای که من دارم جدیتر کار میکنم و نه در حوزه نویسندگی که اصلا خاستگاه منه، هیچ جا این ایوب رو نداریم. بنابراین میگم خب خدا شکر اینجا اگر جایی نتونستیم امتیازی کسب کنیم، حداقل به قول شما این اسم ویژه رو داریم.
چرا، شما خیلی امتیازها دارین. چگونه شد که اطاعت شروع کردی هنر رو؟ بله
بله
بله. چگونه شد که علاقمند شدی به این طرف؟
خیلی پیچیده است. البته واقعیت رو بخواین از نوشتن شروع کردم و داستان نوشتن، اما از زمانی که دیده شدم با دست و پا زدن هام تئاتر بوده. من خیلی خیلی شیفته داستان خوندن و رمان خوندن و اینها بودم، اینقدر که قبل از اینکه وارد مدرسه بشم با عادتی که چشمان به کلمات واژگان و حروف کرده بود که به واسطه خوندن مجموعه تن تن کنار خواهر بزرگترم که اون موقع محصل بود، تو 6 سالگی یه سری از کلمات رو انقدر تن تن رو مرور کرده بودم فهمیده بودم، مثلا این ت، این سینه، این واوه، این نونه، و به واسطه اون یه خورده زودتر از مدرسه خوندن رو شروع کردم. واقعا اغراق نمی کنم، چون اصلا شأنیتی هم نداره که بخوام با این اغراق امتیازی به دست بیارم، ولی من کلاس چهارم ابتدایی تمام داستانهای ترجمه شده ژول ورن و یعنی تمام رمانهاشو بدون استثنا خونده بودم و حتی چندتایی هم کلاه سرم رفته بود، یعنی کلاه فضای نشر، به این معنا که مثلا رمان خونده بودم بعد یه چیز دیگه دیده بودم.
همه چی آشناز نه.
آره دیده بودم. این که به اسم سوداگران پوست چاپ شده که همون کاشفان قطب جنوبه، یعنی اصلا یه اتفاقاتی میفتاد، دو سه بار هزینه میکردم برای یک کتاب با نامهای متفاوتی که چاپ شده بود توی فضای در واقع بخش ناسالم تجاری فضای نشر، یعنی اینقدر اهل مطالعه بودم. خب این خیلی دور از ذهن نمیکنه این فکتوری که میخوام خدمتتون عرض کنم. من 10 سالگی اولین داستان خودم رو نوشتم، زمانی که همکلاسیان با سیب و پیاز و گوسفند و اینا جمله درست میکردن. من داستان نوشتم.
این حرف یاد نره. این خواندن، آیا تو محیطی بودی که خونه همه اهل خواندن بودن و تو هم طبیعتاً دنبال اینا رفتی، یا جدا از همه تو اهل خواندن بودی؟
من اهل خواندن بودم، ولی تو محیطی بودم که خوندن توش امتیاز و فضیلت محسوب می شد. حتی اگر کسی نمی خوند، پدرم کتابخانه بزرگی داشت، خودش که می خوند، اما به اندازه ای که یک فرد سخت کوشه با کار یدی، چون پدر من عکاس بود، می تونست اصلا بخونه. و خب طبیعتا بچه ها هم که بزرگترای من درس میخوندن و فرصت زیادی برای این ماجرا نداشت.
چندومی هستی؟
من چهارمیم. و نکته جذاب اینجاست که من حالا بعدن درباره درس خوندن و تقلبی که برای کتاب خوندن میکردم خیلی کوتاه خواهم گفت. من 10 سالگی که این داستان رو نوشتم، به قول شما برآمده از حجم زیاد فیلم هایی بود که دیده بودم و رمان هایی که خونده بودم. بنابراین داستانی نوشتم و بامزه است که داستان خارجی بود. یعنی شخصیت همه فرنگی بودن، توی لندن میگذشت. جالبه شخصیت اصلیش هم یک کارگاه روسی تبار بود که تو اسکاتلند یارد استخدام شده بود. یعنی در تصورات یک بچه 10 ساله شما این واژه ها رو لطفاً بیارید ببینید واقعا تا چه اندازه غرق بودم تو فضای نوشتن. ولی خب اینا به درد نمیخورد، جز این که دست منو به نوشتن روانتر میکرد، هیچ در واقع فایده ای نداشت، به عنوان یه داستان نمیشد اینا رو جدی گرفت. اما به محض اینکه وارد تیزهوشان شدم که من اولین نسل در واقع این ماجرا بودم، وارد که شدم از کلاس پنجم، یه معلم هنری داشتیم، خیلی فرد شریفی بود، اگر در قید حیاتن خدا زنده نگهشون داره، اگر نیستن خدا بیامرزتشون. ایشون کشف کرد که من خیلی به درد تئاتر میخورم. دلیلش چی بود؟ برای اینکه من وارد مدرسه نشده مجموعه معلمای خودم رو با جزئیات تقلید میکردم، یعنی در مورد حرکات این. این گفت بر اساس این توانایی که در تقلید از تو میبینم میتونی وارد تئاتر بشی. گفتم چجوری؟ گفت بیا اصلا خودمون یه گروه تشکیل بدیم در یه جایی که عمیقا همه درس میخوندن، اصلا این چیزا معنی نداشت. انگار اون معلم هنر ما هم با دیدن من هیجان زده شد و کاروانی رو راه انداخت که تئاتر بود و گرفتاری متن داشت. من گفتم، سریع بهش پیشنهاد دادم که من میتونم نمایشنامه بنویسم. گفت چجوری؟ گفتم تو کتابخونه بابام خوندم. اون به من یاد داده بود که نمایشنامه یعنی شخصیت ها رو باید بنویسی، یه دو نقطه بذاری، حالت ادای دیالوگ رو هم بنویسی توی پرانتز، بعد دیالوگشون رو بگی، توصیف هم نکنی، فقط شخصیت رو با هم حرف بزنن. همینو مبنا قرار دادم، اولین نمایشنامه رو برای ایشون نوشتم و ما همونم اجرا کردیم. من توش بازی کردم، نویسنده بودم، کارگردان معلم هنرمون بود. بعد اولین جایزه نویسندگی رو من از جشنواره دانش آموزی همزمان با جایزه بازیگری گرفتم، یعنی هم شدم نمایشنامه نویس برتر، در کلاس اون موقع دوم راهنمایی بودم.
همون باعث شد که
دیگه تموم شد، پرونده
معلوم شد چیکاره بودش. یاره،
یعنی هم این دوتا جایزه فکر میکنم کامل پرونده منو بس، با وجودی که تیزهوشان بودم و کاملا با یک سودای روشنی که برای ما تعیین شده بود داشتم میرفتم جلو، یعنی یا پزشکی یا مهندسی که 100% دوستان منم همین شدند، هم کلاسی های من که با هم پشت یه نیمکت میشستیم، همشون الان در جای جای دنیا یا پزشکند یا مهندس، بیشترشون هم مهندس چون ریاضی میخوندیم. و جز من که یه چرخش کوچولویی تو کنکور دادن انجام دادم و انقلابی در خانواده رخ داد و همه دوچار غلیان‌های عاطفی شدید و ناراحتی و خیلی نگرانی و اینا شدن که آخه این کیه داشت دور... اصلا منو مهندس آقاخانی صدا می زدن، یعنی فک و فامیل، عمه خاله دایی، از این لوسبازی‌های فامیلی.
آره
آقای مهندس صدام می‌زدن. خیلی هم درسم خوب بود، به هر حال داشتم جای مهمی درس می‌خوندم، ولی ناگهان گفتم من کنکور هنر میدم. و من هیچ وقت یادم نمیاد پدرم برای فوت مادرش حتی اشکی به چشم نیاورده بود، من این تصویر رو یادمه، یعنی پدرم رو همیشه یا با قیافه سرد دیده بودم یا بشاش، هرگز نه با گریه. برای اینکه من این تصمیم رو گرفته بودم، تو حیات خونه پدری یه شب تابستانی بغض کرد، نتونست جلوی خودش رو بگیره و اشکش جاری شد. من هیچ وقت به خاطر اون لحظه نسبت به این تصمیمم حالم خوب نشد و برای اینکه حالم خوب بشه یه تصمیم بزرگتر عجیب گرفتم، اینکه گفتم من میرم رشته میخونم که شماها دوست ندارید و نمیخواید. البته دوست داشتن، نمیخواستم من توش تحصیل کنم، ولی در ازایش از شما کمکی نمیگیرم. خیلی برام این جمله سنگین تموم شد، یعنی روزگار پیچیده ای رو چند سال اول دانشجوییم گذروندم با وجود اصرارهای خانواده برای کمک کردن به من و برگردوندنم به حالت نرمال قبول نمی کردم، حداقل مساعی اونها رو میپذیرفتم و نهایتاً یه سختی هایی کشیدم که یکی و مثال زدنی. من اگه قرار بود جلسات انگیزشی برگزار کنم برای جوانها، خاطرات زیادی برای گفتن داشتم در این زمینه که در مجال برنامه شما نمی گنجه، ولی انقدر سفت من پای رمان خوندم موندم، وعده‌ای که دادم عملی کنم یه گزاره گذری بگم به شما، من برعکس برادر خواهرای خودم درس می خوندم، ولی توی کتاب درسیم، کتاب جیبی، داستان جا می دادم و داستان می خوندم، نمی تونستم خودم کنترل کنم، دائم می خوندم. بعد مثلا مادرم رد می شد، بابام رد می شد،
درس می خوندم.
آره، بعد نگام که می گفتن آفرین پسرم، آفرین. اگه می دونستم پشت اون کتاب چه خبره. شما میدونین حتی رمان های پرویز قاضی سعید کارگاه لابسون که از رمان های در واقع نازل پلیسی اما بسیار نامیه قبل از انقلاب بود، همشون رو من لای این کتابای درسی خوندم و به هر رو امروز پیش شما نشستم با یک دیرینه عاشقانه‌ای در حوزه ادبیات، قلم زدن، بازیگری و باز هم همه اینها شاید بی ربط نباشه به این که ما هیچ پنج شنبه ای رو حتی حداقل شده فقط من بدون سینما نمیگذروندیم، یعنی من و پدرم در کمینه ترین حالت و همه خانواده در بهترین حالت تو سینما بودیم تقریبا تمام پنجشنبه ها با دارایی بسیار اندک و متوسط، ولی این از زندگی ما حذف نمیشد. بعدها پدرم زیر بار نمیرفت که خودش این بلا رو سر من آورد. حالا من که الان به شوخی میگم بلا، این نعمت رو بر من ارزانی داشت،
این راه رو بله. همراهت بوده. آقای ایوب خان، آقا خانی، با احمد معظمی کارگردان سینما راجب شما میخواییم صحبت کنیم. سلام عرض میکنم آقای معظمی.
عرض سلام دارم خدمت استاد فروتن عزیز، مهمان محترم آقای آقاخانی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم آقای فروتن.
آقای معظمی عزیز سلام عرض میکنم. احمد معظمی
ارادت دارم.
بهترین کارگردان ها نیست که
قربونتون برم. خیلی خوشحالم که قسمت ما هم شد که در این جمع باشیم. من در ابتدا در مورد خود آقای آقاخانی که این افتخار رو داشتیم که دو تا پروژه سریالی در خدمتشون بودیم، حالا قبل از اونم قسمت نشد که به دلیل مشغله هایی که خود ایوب داشت یا نتونستیم هماهنگ کنیم، ولی تو این دو تا پروژه اخیر که در خدمت ایوب جان بودیم، من به عنوان کارگردان بسیار خیالم راحت استش که به اون نقشه ارزش میده، اون نقش رو قوام میده و به کمک فیلمنامه میاد، به کمک فیلم میاد و این واقعا برای هر کارگردانی، برای هر کسی که میخواد فیلم بسازه، بازیگرهایی از جنس ایوب آقاخانی به نظر من یه محبت هستش.
آقای معظمی عزیزم خیلی ممنونم از این همه لطفی که به بنده دارین. من کلامم به نیمه موند انقدر که شما پرشور رو با هیجان شروع کردیم. میخواستم بگم واقعا بازپرس و هشپا که من در خدمت احمد معظمی آخرین کارهایی که انجام دادم و هشپا در نوبت پخش الان در شبکه یک سیما به هم ثابت کرد که احمد معظمی یکی از خوش سلیقه ترین و با درک ترین کارگردان در کارگردانان است که در حوزه سینما و تلویزیون میشود نصیب یک بازیگر بشه برای اینکه بتونه توانایی های خودش رو بروز بده. بازم خوشحالم که به هر حال فرمایشاتیشون انقدر بیش از حد لیاقت بنده بود.
نه ایوب جان، این واقعیتیه که به نظر من توی بخش اصولا ببینید یک مشکلی هستش که همیشه بعد از فیلمنامه انتخاب بازیگر هستش، یعنی انتخاب درست بازیگر برای اون نقشایی که توی فیلمنامه نوشته شده. من خدا رو شکر در سریال بازپرس با انتخابی که در واقع ایوب جان حالا قسمت شد که در خدمتشون باشیم، اینقدر درجه یک و حرفه‌ای و اینکه کمک فکری به کارگردان و ببینیم من کارگردان رو به وجه می آورد و من در واقع یک جاهایی بر اساس این توانایی که بازیگر برای اون نقش رو ایفا میکنه خلاقیت هم بیشتر میشد و به قول معروف سعی میکردم که پرداخت بهتری بکنم به کلیت قصه، به کلیت اون شخصیت. و میگم این چیزی که ایوب جان واقعیته که این بازیگر خیلی تأثیر میتونه، انتخاب درست بازیگر برای اونش خیلی تأثیر میتونه بده تو روند ساخت یک اثر که در واقع مخاطبم باش بتونه همزاد پنداریه رو داشته باشه.
برقرار باشه. متشکرم آقا. بله شما بفرمایید.
شما همه چی رو فرمودید. من میخواستم سوال کنم که چه خصوصیتی خاصی داره ایوب آقاخانی که شما فرمودین؟ به هر حال من هم به عنوان آدمی که تو این کار هستم یکی از آرزوهام اینه که یه جایی با ایوب آقاخانی یا هم بازی باشم.
من که یک کارگردانی نمی کنم، من به عنوان کارگردان آرزوم اینه که در خدمت شما باشم. آرزوهامه.
بونتون برم، من تا در خدمتم، هر نقشه هست بیام.
مخلصم. باید افتخار استاد شما واقعا بی‌نظیر هستین و من خیلی خیلی خوشحالم از امروز اتفاق افتاد که بتونم صدای گرم شما رو استاد بشنوم.
الهی قربونتون برم. انشاءالله با هم تو همین برنامه صحبت خواهیم داشت. با تو خدافظی میکنم. ادامه حرفامو با ایوب آقاخانی با هم.
ممنونم آقای معظم.
خواهش میکنم. خوب شاد
باشید.
خدا نگهدار.
کیه که تخلف نداشته باشه؟ اون تا بعضی ها بدشانسن تو پروندهشون درج میشه، بعضی ها مثل من خوششانسن درج نمیشه. البته این خودش باگ سیستمه، آدم ها به اندازه تواناییشون روش نمیکنن.
ایوب آقاخانی،
یادت نیست روب درست میکردیم این فکره؟ الان کجا؟ همه یه سوپر استارای این مملکتم اگه بفهمن تهیه کننده یه کار منم، گوش تا گوش رو مبلا و صندلی میشینن تا من در دقیقه از این دفتر بیام بیرون.
بازپرس.
ایوب خانه آقا خانی، شده که مثلا خیمونه رد میشی یا یه جایی تقریبا شلوغ هستی یا یه تو تاکسی نشستی نه. آقای جوان خیام کار خوش قیافه هست و خوش خنده بود، جوان همه خوش قیافه هم دیگه، بعد میگه که آقا من دلم خواهد هنرپیشه بشم چیکار کنم؟
اوه شده. خب
یکی از خوبه شده یه جوان من بگیم
والا باید فکر کنم ببینم کدوم میتونه برای من حکم به یاد موندنی داشته باشه. من فقط اینو میدونم که خب خیلی به هم میگم و طبیعتاً بیشترشونم اشتباه تصور فردیه که میتوانند و مبتنی بر اینه که دوروبریان به هم میگن، بچه های محل به هم میگن، همکلاسیان میگن، همکاران میگن، اصلا اونا مهم نیست چی میگن، مهم اینه که درون تو چی میگه و درون تو اگر تو رو بازیگر میدونه هستی، میتونی کشفش کنی بعد از زنگار زدایی، اگر نه که نه. ولی من از بین اینها حداقل 10 نفر رو راهشون رو هموار کردم که این رو تجربه کنن، 10 نفر رو حداقل، و تو حوزه‌های مختلف، یعنی چه رادیو، چه تئاتر، چه تلویزیون. خیلی کمک کردم، واقعا کمک هایی که به من نشده رو دریغ نکنم از دیگران. اما این به اون معنا نیست که به همه این درخواست رو باید جواب بدی، بالاخره یه تشخیصی هم در طی این سالها به ما افزوده شده. تو اون قدم نخست میتونیم بفهمیم حتی آیا میارزد که آزمایش بشود یا نه. نمیگم هست یا نه، چون اونو واقعا نمیشه تشخیص داد. و خب کمک کردم، بعضی هاشون هم هستن و جالبه بدونید مثلا یک کدوم اینها توی همین بازپرس که آقای معظمی میفرمودن امکان بازی پیدا کردن، دیگری در همین 8 پایی که قراره انشالله به زودی پخش بشه و بسیار هم سریال خوب و خوش ساختیه. اما یه خاطره دیگه میخوام بهتون بگم چون بامزه تره. توی من سال 94 دعوت شدم از طرف برادران شاهسواری و مشخصا سعید شاهسواری عزیز که یادشو اینجا گرامی میدارم که رول اصلی سریالشون رو بازی بکنم. من داوران رو با آقای احمد امینی کار کرده بودم. آقای سعید شاهسواری خیلی از حضور من در نقش علیرضا داوران در سریال داوران رضایت داشت، بنابراین برای سریال بعدیش در حین تولید داوران قرار گذاشتیم. گفت یه خورده میخوام فقط موات بلندتر باشه، نکته بامزه. بعد موهای من که بالاخره اون موقع کمتر از این ولی به هر حال سفیدی های چشمگیری داشت، موهای جوگندمی مایل به سفید شروع شد به بلند شدن، چون ما میخواییم سریال نجوا رو تولید کنیم. دارم از کی حرف میزنم؟ 94. 94 ما شروع کردیم به بلند کردن موها و اینا. بعد این پروژه هی را نیفتاد، هی مانع سرش تراشیده شد، از این شبکه به اون شبکه، از آی فیلم به شبکه 1-3 فلان همش، و موهای من هی بلند و بلند و بلندتر شد. بسیاری تصورشون بود که با این موی تا این حد بلند و این سر و شکلی که من پیدا کردم بسیار شبیه یکی از خوانندگانی هستم که در واقع مشغول بود اون موقع فعالیت میکرد، الان در واقع در ایران نیستن. بعد خیلی ظاهرا چهرم شبیه شده بود، انقدرم موهام بلند شده بود و اون پروژه راه نمیافتاد که یه نقش مولانا هم بازی کردم رو صحنه برای هادی مرزبان در بازار عاشقان.
خاطرم هست.
بعد القصه توی شیراز من سفری داشتم، سفر کاری، به اسم این خواننده یه خانومی منو تو هتل صدا کرد، تو لابی هتل.